الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم ببرقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أم بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. جریان اصحاب کهف را ذات اقدس اله عنوان یک آیت الهی مطرح فرمود. برای آیات الهی حکم فراوانی است. خداوند برخی از حکمت‌های این آیه بزرگ الهی را تبیین کرد. گذشته از اون معارف توحیدی که در این قصه تعبیه شد، ادب اجتماعی اصحاب کهف را هم ملحوظ داشت. اینها در هنگام حکم کردن یا خواستن هرگز امر نمی کنند یک، و جنبه فردی را لحاظ نمی کنند دو، فکر جمعی را ملحوظ نگه می دارند و کسی را هم مورد خطاب شخصی قرار نمیدن که کار رو برو تحمیل کنن. این فرهنگ محاوره با مواسات و مساوات و برادری و هماهنگی همراه است. ملاحظه فرمایید تعبیراتی که اینا دارن این است که بالاخره یک نفر در بین ها یه سن بیشتری شاید داشت، اما هیچ کسی رو به عنوان شخص معین خطاب نکرد که تو برو بازار، تو برو شهر چیز تهیه کن، و خودش هم دستور نداد که کی به بازار برود، کی به شهر برود. فبعثو احدکم، شما یه نفر رو انتخاب بکنید که از طرف شما به شهر بره آذوقه تهیه کنه. این احترام به افکار دیگران گذاشتن، فکر جمعی را ملحوظ داشتن و داعی ریاست نداشتن، این یه جاذبه برای قلوب هست. فبعثو احدکم به ورقکم حاضهی الى المدینه فلینظر ایها از کاتامن به فکر این که ارزان تر چیز، ارخص تامن نفرمود که کی ارزان تر میدهد، فرمود که طیب و طاهر و پاکتر و حلال تر میدهد. به دنبال ارزانی نباشید، به دنبال طهارت و طیب بودن اون غذا باشید. فلینظر از یا از کات آمن. بعد فرمود انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم. یه وقت است که رجم به وسیله محکمه قضایی است، اون یه حکم خاصی داره، یک گروه مخصوصی در شرایط خاصی اون حکم اجرا میکنه. یه وقتی جنبه عمومی دارد، یعنی فرهنگ مردم اینه شما رو سنگسار میکنن، چون همه اینها شما رو محدور و دم میدونن. وقتی یک ملتی کسی را محدور و دم دانست، او رو سنگسار میکنن، همگان در قتل شما شرکت میکنن. نه اینکه محکمی باشد و شما رو محکوم به رجم بکنن، نظیر بعضی از بحث و احکام قضایی اسلام، اونطور نیست. همونطوری که تو سوره مبارک هود یا یونس اون گونه از سور گذشت، این گفتن لنرجمن نکم اولو تعودن فی ملتنا، یعنی ما همه مردم شما را سنگسار میکنیم. این نشان آن است که کفر و شرک برای اینها یه اصل شد. توحید را مزاحم شرک میپنداشتن، گفتن انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. اونگاه فرمود ما در این شرایط صرف این که اینها را که فتنه خاص الهی بودن، فتنه بودن مؤمن شدن، اینها را از معارفمون برخوردار کنیم، غرض این نبود. خواستیم مردم شهر را هم از این آیه الهی برخوردار کنیم. اونها که مؤمن بودن مؤمن تر می شدن، اونها که مؤمن نبودن ایمان می آورن، خواه در مبحث توحید خواه در مبحث معاد، این گروه ها هستن. اونها که در جریان توحید و خداشناسی موحد بودن مؤمن تر می شدن، اونا که در باره معاد مؤمن بودن مؤمن تر می شوند، این خاصیت دارن. اونایی هم که شک داشتن برهان برای اونها اقام می شوند. این لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه برای اونها عملی خواهد شد. اگر تا کنون حجتی بر اینها اقامه شده است، اکنون حجتی اقام میشه که خداوند هیچ ملتی را بدون حجت نمیگذارد. حالا یا نبی است یا امام است یا عالمان و نائبان ائمه یا این گونه از آیات الهی است. فرمود در چنین حالت شرایطی ما مردم را بر اوضاع اینها مطلع کردیم، هم اینها که عالم بودن آگاه تر بشوند، هم اونها که جاهل بودن آگاه بشوند که وعد الهی حق است. این وعد در برابر وعید نیست، جامع وعد و وعید است. یعنی خداوند وعد داد و همچنین وعید داد پارسایان را و تبهکاران را که بعد از مرگ حسابی هست، کتابی هست، دوزخی هست، بهشتی هست، اینا وعد الهی است. و قیامت را هم یوم المیعاد میگوید. خدا وعده داده است که در آینده اینها را زنده کند و به حساب اینها این کان حقا برسد، این کان باطلا هم برسد. و کذالک اعطانا علیهم لیعلموا، هم اینها که عالم بودن عالم تر بشوند، هم اونها که جاهل بودن عالم بشوند، هم در مسئله مبدا هم در مسئله معاد که یه قدرت غیبی در جهان را اداره می کند. لیعلم و ان وعد الله حق و ان ساعت لا ریب فیها، قیامت شک بردار نیست. مشابه این تعبیر قبلا هم گذشت. این لا ریب فیه که در قرآن کریم آمده معادل اون به ضروری است که در کتاب های عقلی مطرح است. وقتی گفتن الاربعت و زوجون، جهت قضیه به ضروره است. یا گفته شد لا تدرک هل ابصار، یعنی به ضروره، و هو یدرک هل ابصار، یعنی به ضروره. اینا قضایای ممکنه نیست. اگر خواستیم به اینها جهت بدیم، جهت اینها ضرورت است. در باره قرآن هم این چنین است. اگر گفتیم انه حقون، انه هدن، انه علمون، اینها قضیه است. اگر خواستیم به این قضیه جهت بدیم، اینها رو موجه کنیم، میگیم لا ریب فیها. الف لام میم ذالک الکتاب، این لا ریب فیه است، یعنی حق است به ضروره. معاذ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی به ضروره. المعاد حق لا ریب فیه، القرآن حق لا ریب فیه. این لا ریب فیه قرآن به مثابه به ضروری است که تو کتاب های عقلی است، یعنی هیچ جای به تردید نیست، یعنی بیان و رشد. اینجا فرمود و ان الساعت لا ریب فیها، خبر محذوف است، یعنی ان الساعت آتیتون به ضروره. ان المعادات به ضروره. نه اینها، نه اینها یک بودن، اکثری مردم شهر بودن. اینها اشاره شد عالم بودن، علمشون بیشتر میشد برای اینکه آیات انفسی را در خود مشاهده کردن. اما توده مردم میفرماد و کذالک اعثر نالیهم، اصور یعنی اطلاع، اعثره کرد. فرمود ما مردم شهر را با این جریان که یکی رفت غذا تهیه بکند مطلع کردیم که یه عده در کهف هست. چرا ما این کار دیم؟ مردم شهر اگر عالم بودن عالم تر بشوند، اگر جاهل بودن عالم بشوند، چه در باره مبدأ چه در باره معاد. حق الله حق است و ان ساعت لا ریب فیها، یعنی از ساعت و ان ساعت آتیتون به ضروره. خب کی ما اینها مطلع کرده؟ یتنازعون بینهم امرهم، این کسی رفته حالا این برق را، این سکه، حالا یا مضروب یا غیر مضروب، یا سکه بود یا شمشد نقره بود، بالاخره این برق بر اطلاق می شود، هم بر سکه مضروب هم بر غیر مضروب. مردم شهر مطلع شدن که یه عده‌ای در کهف هستن. این مردم درباره اینها بعد هم اینها دیگه رتبن دیگه حیاتشون دام ندن، چون قرآن کتاب تاریخ و داستان و اینها نیست که اینا مثلا چند ساعت زنده بودن بعد چی شدن. اون نکات حساس قصه را ذکر میکنند که بشه بالحق. مردم درباره اینها تنازع میکردن که ما چه کنیم با اینها، حالا در کهف رو ببندیم که کسی منطقه نره، یا نه راه دیگری و اثر دیگری داشته باشه. اونا که بالاخره کاملا مطیع زمام امر رو به دست گرفت، یا تفکر این اصحاب کهف در اونها یه رشد و بلوغ ایجاد کرد که رهبری گروهی را به عهده گرفتن، اینا گفتن ما اینجا را مسجد میسازیم. یه دیگه گفتم این دهنه این غار را میبندیم که کسی از حال اینها با خبر نشه، مزاحم نشه، رفت آمد نشه. یه دیگه گفتن نه ما اینجا را مسجد میسازیم برای تبرک. مسجد هم مستحضرید که یک اصطلاح توحیدی است، یک اصطلاح الهی است. اونها یعنی مشرکان عبادت داشتند، ولی از محل عبادتشون به عنوان معبد یاد می کردن، نه به عنوان مسجد. اونا که می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اون بتکده یا امثال بتکده را معبد می نامیدن ولی مسجد نمی گفتن. مسجد یه اصطلاح الهی و قرآنی است، یعنی انبیای دیگه هم همین مسجد رو این اون داشتن. و اندن مساجد لله هم شاهد این اصطلاح قرآنی و الهی بودن اوست. خب درباره این که ما چه بکنیم تنازع میکردن. قبل از جریان بیداری اصحاب کهف و آمدن یکی از اینها به شهر، کسی از حال اینها با خبر نبود. و لا لوکان لبان، اطلاع مردم شهر از اصحاب کهف از اون وقتی شروع شد که اینها بیدار شدن. یکی از اینها به شهر رفت برای اینکه طعام زکی تهیه کند، قبلا کسی عبور نکرده بود و آگاه نشده بود. بعد از اینکه از این وضع آگاه شدن که یه عده سقر خوابیدن و بعد بیدار شدن، عده گفتن برای اینکه کسی مزاحم اونها نشه ما دهنه غار رو ببندیم. حالا بعضی اینکه اینها مردن، عده گفتن نه حیف است که ما اینجا را رها کنیم، اینجا باید منشأ برکت باشد، لنتخذن علیهم مسجدا. در این فضایی که مردم درباره اینها اختلاف می‌کردن، ما اینها تنها آگاه کردیم که هدف اصلی برسن. حالا یا اینجا مسجد میشه یا نمیشه، یا دهنه غار رو می‌بندید، عمده آن است که شما عالم بشوید و معادتون عالم بشوید. بدانید که ان وعد الله حق و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها. عمده اون نه این لو دیگه، و به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود منظره اونها طوری بود که اینا در عین حال که خوابیده بودن تحسبهم ایغازن بهم رقود، این چشمها باز بود، این منظره منظره هولناک بود که هر کس اون منظره را میدید از ترس فرار میکرد. این منظره را ذات اقدس اله برای صیانت و نگهبانی اینها به این حالت به اینها داد، وگرنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در اون عصر نبود به صورت لوزه کرد. فرمود به قدری وضع اینها غیر عادی بود که اینها خواب بودن ولی هر بیننده اینها را زنده میدید، و اگر تو یعنی ایها المخاطب اونجا میرفتی لملئت منهم رعبا، فرار میکردی، لولیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا. این حرف اونهاست، قرآن نفی نکرده این کار رو. حالا انشاءالله عرض میکنیم اینکه برخی از وهابیت و عده هم اصرار دارن روایاتی آوردن که مبادا شما قبر را مسجد قرار بدید، حالا اون روایات هم از تفسیر مراغی و غیر مراغی عرض میکنیم. خب قرآن نفی نکرده این سخن را که سخن باطلیست. اگر این سخن باطل بود قرآن نفی میکرد. خب قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بعد ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که یه عده‌ای در باب رقم این اصحاب که اینها اصحاب کهفن، رقیم هم هستن مرقوم هم هستن، از عدد اینها و رقم اینها هم در اون دیوان و لوح و امثال اینها ثبت شده بود. اینا اختلاف کردن، سیقولون که اصحاب کهف ثلاثتون رابعهم کلبهم، سه نفر بودن، اون سگ گله هم تو راه اینا را همراهی کرده است. و یقولون قول دوم آن است که خمستون سادسهم کلبهم، اینا پنج نفر بودن، ششومی اینها سگ اینها بود. این حرف ها رجبن بلغیب است، تو تاریکی تیر انداختن است و هدف را نشناختن است و آگاه نبودن است. اینا نه به دلیل عقلی تمسک کردن نه به دلیل نقلی. کسی که چیزی رو نمیدونه میشه رجم به غیب. و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم، قول سوم آن است که گفتن اصحاب کهف هفت نفر بودن، هشتمی اینها سگ اینها بود. خب اینم رجم به غیب است. فرمود قول ربی اعلم به عدتهم، خدا میداند که اینا چند نفر بودن. این برای شما فایده ندارد، آره یا سه نفر یا چهار نفر یا هفت نفر. ما یعلمهم الا قلیل، انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام میدانند، قلیل از اولیا افراد مؤمن میدانند. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، شما وقتی بخوای مرا کنی، جدال کنی، گفتگو کنی، باید یک گفتگوی ظاهر داشته باشی، حالا یا نص یا ظاهر، یه دلیل معتبر داشته باشی. اگر ظهوری در کار نیست، یه تعبیر ظاهری نداری، یه دلیل ظاهری نداری، خب نباید مرا کنی دیگه. قول باطل است. بعد تمون ولا تستفتی فیه منهم احدا، از اینها استفتا نکن چون فتوای این مطلب پیش اینها نیست. انبیا و اولیا از راه علم غیب میدونن که حالا تفصیل انشاءالله مربوط به روز بعد، اما مطالبی که مربوط به سوالهای قبلی است. یکی از اون مطالب این است که گفته شد که این ایاک و خزراء الدمن اختصاصی به جریان نکاح ندارد. هر جای زرق و برقی هست، هر جای یک ظاهر سازی هست ولی باطنش آلوده است، پرهیز کنید. گفتن به این کسی که حرفهای خوب بزنه ولی معتقد نیست، باور ندارد، شما هم باور نکن. ممکن است این تعبیر با انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال مثلا هماهنگ نباشه، یا با خذ الحکمه ولو من المنافق هماهنگ نباشه. ما مشابه این بحث قبلا گذشت که یک وقت یک کسی یک فکر علمی محض دارد. این فکر علمی محض تو مسائل ریاضی، تو مسائل طبیعی یا مسائل دیگر، علمی محض ولو انسان در یک کتابی ببیند که اصلا از مؤلفش با خبر نیست و روی دیوار نوشته باشد که از کاتبش بی خبر است، دیت که کاغذی به دست او رسید این مطالب درش نوشته، از کاتبش بی خبر است. چون در بحث‌های علمی هیچ کاری به اون گوینده نیست. این جای انظر الی ما قال است، جای خذ الحکمه است و مانند اون. اما یه وقتی کسی میخواد زمام تربیتی خود را به دست کسی بده، به دنبال او حرکت کنه، از حرف او طرفی ببنده، او رو الگوی خود قرار بده یا رفیق خود قرار بده یا امین خود قرار بده یا وکیل خود قرار بده و ماننده اون، یه کار عملی میخواد به او انجام بده. اینجا هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال، این بیان نورانی است. امیر سلام الله علیه فرمود کلمت و حق یراد و به الباطل، فرمود این مطلب حق است، این الحکم و الا لله، ولی شما بخواهید به دنبال اینها که این شعار را بدن حرکت بکنید، سر از خوارج در میاد. شما نمیدونید اینا چه مقصود بدی دارن. که در این گونه از موارد که بخوای به دنبال کسی راه بیفتی یا کسی را به دنبال خودت بیاری یا با هم به دنبال کسی حرکت کنی، یه صحابتی، رفاقتی، یه شرکتی در رأی باشد، هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. این کلمت و حق این یراد و به الباطل برای این زمین است. تو سوره مبارکه اساس اونجا که دارد فلینظر الانسان الی طعامه یا متففین، اونجا که در فلینظر الانسان الی طعامه، خب مستحضرید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این حدیث است. فلینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه الذی یأخذ ام من یأخذ. حضرت فرمود این که خدای سبحان فرمود هر کسی نظر کند و نظریه بدد که چه غذایی میخورد، یعنی هر کس نظر کند، نظریه بدد که کتاب چه کسی رو میخونه، درس کی میخواد بره، پای منبر کی میخواد بشینه، کتاب و مقاله کی رو میخواد بخونه. فلینظر علمه الذی یأخذ ام من یأخذ، آخه این میخواد به این عمل کنه، باور کنه، به دنبال این راه بیفته. پس این چنین نیست که انسان وقتی بخواد استاد انتخاب بکنه، رفیق انتخاب بکنه، شاگرد انتخاب بکنه، میخواد برای کسی درس بگه. حالا انظر الی ما قال، هم انظر الی ما قال، هم برای کسی میخواد درس بگه، مگه برای هر کسی میشه درس گفت؟ با کسی میخواد مباحثه کنه، مگه با هر کسی میشه مباحثه کرد؟ فرمود فلینظر الانسان الی علمهی علمه الذی یأخذ ام من یأخذ. بنابراین جمع بین اینها آن است که یه وقت یه مطلب علمی است، آدم کار ندارد گویندش کیست، یه مطلب ریاضی یا غیر ریاضی است، میخواد حل کنه، اینجا ولو منافقم باشه. اما یه وقت میخواد ترتیب اثر عملی بده، با او هماهنگ باشه، او رو به شاگردی بپذیره یا هم بحثی بپذیره یا استادی بپذیره، این هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال و ایاکم و خضراء الدبن. اما اینکه شهدا وارد برزخ میشوند شهیدانه و زنده وارد برزخ میشوند، مستحضرید که انسان دو تا مرگ دارد، یه مرگ بدنی دارد که اثرش همین جواز دفن است که طبیب میگه این مرده است، یه مرگی مربوط به روح او و قلب او است که است. امیر سلام الله علیه فرمود یه عده مردن و ذالک میت الاحیا و صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا، که بیانات نورانی اون حضرت تو نهج البلاغه است. خب بعضیا مردن، قلبشون مرده است، جانشون مرده است ولی چون بدن زنده است اجازه دفن ندارن. وقتی این بدن از نظر طبیب مرد اجازه دفن میده. این کل نفس ذائقت الموت مال اجازه دفن. اما اون مرد خیر این چیزی نیست، بعضیا زنده اند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این تازه اول حیات اوست که نمیمیره. وقتی انسان برابر سوره مبارکه انفال زنده شد دیگه مرگ برای او نیست اگر همین موقعیت رو حفظ بکنه. شهید این رو بارور کردن، شکوفا کردن، این حیات را حیات بالغه کردن و با خبرن. فقط بدنشون مرده است که اجازه دفن دارند و کل نفس ذائقت الموت هست. اما اون که با خبر می شود، آگاه می شود و مطلع است، جان اونهاست. اونا می دونن که کی راه اونها رو ادامه داده، کی در مقاد چه مقطع خاصی از راه اوست. اینا یستبشرونه بالذین لم یلحقوا بهم. این مال این که شهید زنده وارده. و البته عالمان دین هم این چنینن، اونا هم زنده وارد برزخ می شوند. اونا میدونن کی به تشییع جنازهشون میاد و چه حالتی دارن، برای چه منظور میاد. همه اینها رو میفهمن و طلب مغفرت هم میکنن. البته مطلب بعدی آن است که این جریان که گفته شد لنتخذن علیه مسجدا، این تو تفسیر مراغی امثال مراغی این حرف هست. چند تا روایت اینا نقل کردن که شما قبور را مسجد قرار ندید. البته در فقه امامیه هم هست که نماز تو قبرستان مکروه است. این کراهت هم معنی اقل و ثوابن است، نه اون حزازتی که در کراهت های دیگه است. ولی اگر شنون چه اون مقبور و اون قبر برکت الهی باشد، نظیر حرم ها حکم مسجد دارد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو. ایشون تو بحث مکان مصلی دارد بالاخره این ذوات قدسی که خلیفه الهیان، اسامی اینها ملحق به اسامی مبارک ذات اقدس اله شد و خانه اینها، قبر اینها ملحق به خانه الهی یعنی مسجد شد. هم مساجد جزء پی بیوتن از ان الله و ان ترفن، هم حرم های اهل بیت علیهم السلام جزء پی بیوتن از ان الله و ان ترفن. و ثواب هایی که برای نماز در حرم هست ایشون میشورن که معادل با کدوم مسجد است. ثواب نماز در حرم کدام شخصیت معادل با ثواب نماز کدام مسجد است؟ این رو ایشون هم ذکر کردن. خب این ها مستثنان برای اینکه جز فی بیوت اذن الله ان ترفن. اینا نه تنها مکروه نیست بلکه مستحب است و فضائل فراوانی دارد. مشکل اساسی اینها اینه که اینها معنای توسل، معنای تقرب اینا رو درک نکردن. خیال میکنن که کسی از غیر ذات اقدس اله وسیله میخواهد، حاجت میخواهد. خیر، شما که قبول کردید نماز وسیله است. این وابتغوا الیه الوسیله رو که امضا کردید، این اصل اول. کسی به این آیه استدلال نمی کند که توسل به اولیای الهی رو با این آیه درست کند. وگرنه این توسل که به آم در شبه مصداقیه خود آم است که احدی تجویز نمی کند. این دو. اما وابتغوا الیه الوسیله توسل را تثبیت می کند. توسل به غیر خدا برای آن است که خود ذات اقدس اله دستور داد این کار شما را زودتر و بهتر به من نزدیک میکند، یا پیام و اجابت مرا زودتر و بهتر به شما میرساند. نماز وسیله است، روزه وسیله است، عبادت های دیگر وسیله است، توبه وسیله است، اقرار به گناه وسیله است. این وابتغوا الیه الوسیله، این که فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه. خب صبر مگر واجب وجوده یا فعلی از افعال ماست؟ ما که به صبر استعانت می جوییم، ما که به صلات استعانت می جوییم، این صبر و صلات که فعلا موجود خارجی ممکنن به انسان وابستن، ما از اینا کمک می خواهیم. درست است که ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما اونا توحید است، اینا وسیله اون توحیده. در شرک فرقی نیست، شما بخوای به فعل استعانت کنی یا به شخص استعانت کنی یا به شی استعانت کنی. الان ما شب و روز از هوا استفاده میکنیم، از نور استفاده میکنیم، از آفتاب استفاده میکنیم، از ماه استفاده میکنیم. ما وقتی احتیاج به نور داریم یا میخوایم گرم بشیم، مگر از شمس استفاده نمیکنیم یا از نور ماه استفاده نمیکنیم؟ حالا چه صنایع ما بخواد انرژی هستی داشته باشه، از آسمان کمک بگیره، یا بدنهای ما مرتب مدام استفاده میکنیم؟ ما برای رفع آتشمون مگر از آب استفاده نمیکنیم؟ ما برای رفع خستگیمون از هوای آزاد استفاده نمیکنیم؟ اینها وسیله نیل ما به کمالات عادی ماست. خب اگر ما از شمس و قمر استفاده میکنیم برای اینکه نور بگیریم، این تمثل است. اولیای الهی علی و اولاد علی که از هزارها شمس و قمر بالاترند، حالا ما اگر از اینا کمک گرفتیم جای مشکل برمی خورد. مگر ما آفتاب پرستیم معاذالله یا ماه پرستیم؟ ولی بالاخره از اینا کمک میگیریم یا نمیگیریم؟ این توسل به شمس دیگه. ذات اقدس اله این شمس را نیر قرار داده برای که ما بهره بگیریم. اگه کسی خفاش بود، کور بود، طرفی نمیبنده، و اگه کسی بینا بود استفاده میکنه. اگر کسی از انسان کاملی که مراتب از شمس و قمر بالاتر از کمک گرفت، نور خواست، این محذوری پیدا میکنه. بنابراین توسل به معنای عبادت نیست. عبادت را ذات اقدس اله به خود اختصاص داد. ما هم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، این هست. و خودش فرمود اینا وسیله شما رو زودتر و بهتر میرسونن. ما میگیم توسل تو الیکه به ربوبیتک و جعلت الاقرار به ذنب الیکه وسیلتی. خدایا من با توسل داشته باشم، شما گفتی تقوی الهی الوسیله، من اقرار خودم رو وسیله قرار بدم. خب این فعل منه دیگه. خب اونا که مراتب از این بالاترن که. بنابراین معنای توسل این نیست که کسی قائل باشه اینا مستقلن، ذاتن کار انجام میدن. نه خیر، اینها موجودات شریف الهی هم، ذات اقدس اله اینها را با اون نورانیت آفریده و منشأ خیرات هم برای همه. خود اونا هم با همین دعاها را هم خودشون خوندن، همین مناجات شعبانیه را، همین صلوات های مخصوص هنگام زوال روزه روز ماه پر برکت شعبان را، ادعیه ماه رجب را خوندن. به ما هم آموختن بگید به جعلت الاغرار به ذنب الیکه وسیلتی. خدایا گفتی وسیله بیار، من اقرارم را وسیله قرار داده. و توسلت الیکه به ربوبیتک، اعتقاد به این که تو رب منی، این اعتقاد یه موجود امکانیه دیگه، این رو وسیله قرار دادن. بنابراین اون چرا که در تفسیر مراغی و امثال مراغی آمده که خلیفه دوم وقتی وارد آگاه شده از عراق که قبر دانیار اونجاست، قبر دانیار نبی را تخریب کرد یا دستور داد مسمور کنند و اثری از اون قبر نباشد، این سخنها ناسواب است و هیچ اثری علیه توحید نخواهد داشت، یعنی این توسلها، و هیچ زمینی هم برای مکتب‌های باطلی اینها به همراه نخواهد داشت. خب مطلب دیگه این که در همون دریان قبر دانیال گفتن به این که الواحی بود، اوراق بود که ملاهم و اخبار خوب درش بود، او را هم گفتن دفن کنید. این بسیار از برکات را از بین برده است. بانک ناجز فی بیوت از این الله و امترفه. توحید معناش ایند که صدر و ساقه عالم را خدا اداره میکنه، تأثیرات را ذات اقدس اله میده، خدای سبحان اونها را منشأ برکت قرار داده و برای ما در تشریع و تکوین هیچ فرق ندارد. ما الان شب و روز در تکوین از توسل بهره میگیریم. هیچ کس نمیگوید که حالا من چون موحدم در اتاق چرا باز کنم، از آفتاب کمک بگیرم یا از قمر کمک بگیرم. این که با تو خود خدای واحد احد این دستور ما داده است. خب بنابراین این سخن سخن ناسواب، این لنتخذن علیه مسجدا، اگه سخن باطلی بود قرآن یقینا ابطال میکرد. اما ارقام اینها 3 نفر بودن یا 4 نفر یا 5 نفر بودن، اینا اساسی ندارد. مرحوم شیخ توسی تو رضوان الله تو تبیان میفرماید که این که برخی ها گفتن 7 نفر بودن و 8 دومیشون کل بود و برای اینکه قبلا سیغورون سلاستون رابع هم کل به هم و یقولون خمستون سادس هم کلب هم رجبن بلغه و یقولون سبعتون و سامن هم، اینجا واو آورد، معلوم بشه که این واو همون واو سمانی است که تو کتاب مغنی و اینها مستحضری مطرح کردن که واو سمانی است. وقتی عدد تمام شد، ما هم در فارسی همین طور دیگه، وقتی فارسی چند چیزی میخوام ذکر بکنیم، اینا رو با یه ویرگول می‌نویسیم، اون آخری رو با واو می‌نویسیم، این شد همونه. این مشخص نمی‌کند که اینا 7 نفر بودن. این را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نفی می‌کند که ما دلیلی نداریم که اینا 7 نفر بودن. اینم رجم به غیبه. خب شما وقتی می‌خواد بشمونید بگید فرانکس، این معنیش نیست که این پایان همین در همه جا همین طوره که اینا هم همین طوره دیگه. اینا میشه نیست که اینا که میگن خدای سبحان به پیامبرش فرمود تو فلات تو معرفیم الا مرا ان ظاهرا، اونا نه از وحی استفاده کردن نه اونجا حضور داشتن، میشه رجم به غیب دیگه. این رجب بالغیب یه واسطت العقد است که قبلی رو به بعدی، بعدی رو به قبلی وصل میکنه. خب اینا از کجا میدونن؟ با اینکه فرمود فلا تستقلا ما یعلمه الا قلیل، این قلیل هم انبیا و اولیا هستن که از راه وحی میفهمن دیگر، وگرنه از کجا معلوم میشه که 8-7 نفر بودن؟ چون هیچ سندی ندارد و خدای ذات اقدس اله این 3 جمله رو فرمود، فرمود که هیچ کسی جز افراد کم نمیدونه. یک، تو هم بخوای مرا کنی جدال کنی، یه مرایی که ظاهر الحجیه باشه، دو از اونها کسی از اونها استفتا نکن، باری کنه که بلد نیستن، کجا میتونن بدونن؟ فلا تستفت پیه منهم احدا، این نکرم در سیاق نبیه. فبود از اینا بخوای استخبار کنی که اینا میدونن، از اینکه چند نفر بودن از کجا بدونن؟ اینا که هیچ کسی با خبر نبود از رقم و عدد اینها که، بنابراین ولا تستفتی فیه منهم احدا، چون اینا رو نمیدونن و اونا هم که میدونن بیا و الهی هم که از راه وحی میدونن. تو هم که بخوای استفتا کنی مرا کنی، یه مرا ظاهر. حالا تتمیه مطالب ان شاء الله برای زبان. والحمدلله رب العالمین.